او رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سالم باشید و برقرار. ممنونم از همراهیتون با برنامه های رادیو اقتصاد. ساعت 8 صبح هست. قیصریه برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزم میکنیم.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند.
قیصریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما عزیزان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30,36,37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقه‌مند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه‌ای پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. به دلیل استقبال بسیار خوب شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه از موضوع اخلاق جامعه و بازار، ما برای دومین بار این برنامه رو در سه فصلی که از قیصریه میگذره امروز خواهیم داشت و مجدداً اخلاق رو از منظر و مرآی دیگه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. میزبان یکی از افراد موفق و چهره‌های شایسته جناب آقای دکتر سید علی طباطبایی هستیم. ایشون دارای مدرک دکترای بازرگانی با گرایش بازاریابی هستند، استاد دانشگاه هستند و همچنین پژوهشگر در عرصه اخلاق بازار. با ایشون می‌خوایم مطرح بکنیم که اساساً اهمیت اخلاق در جامعه بازار چه چیزی هست و ویژگی‌های افراد اون جامعه که اخلاق رو رعایت میکنند و در ذیل سایه اخلاق کسب و کار خودشون رو پیش میبرند چه چیزهایی هست، و یا اساساً بازار اخلاق رو تباه میکنه یا تقویت میکنه. همه این پرسش ها و پرسش های دیگر رو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با گپ و گفتگویی که بین بنده و جناب آقای دکتر سید علی طباطبایی در میگیره. جناب آقای دکتر طباطبایی به قیصریه خوش آمدید.
درود و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، مجری محترم آقای دکتر مسعودیان و دیگر عوامل محترم برنامه که برای تهیه این برنامه وزین زحمات زیادی رو متقبل میشن.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت قیصریه رو پذیرفتید. نهایت تشکر رو دارم. جناب آقای دکتر، بیایم به سراغ موضوع برنامه، اخلاق جامعه و بازار. اولا شما بفرمایید که اهمیت اخلاق در جامعه بازار چیه؟ اصلا آیا باید در بازار اخلاق وجود داشته باشه یا خیر؟ بفرمایید.
امروز اخلاق یکی از موضوعات مهم در حوزه جامعه است. اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان ها از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. به طور کلی اخلاق حرفه‌ای در جامعه با چالش های جدی روبرو بوده و با پیشرفت جهانی شدن در واقع این چالش ها پیچیده تر خواهد شد و هرچه جلوتر میریم این اخلاقیات در واقع رنگ دوباره‌ای به خودش میگیره. در پس هر تصمیم و اقدامی انبوهی از مسائل اخلاقی وجود داره. علتش هم این هستش که حقوق افراد رو باهاش در ارتباط هست. در واقع با رعایت قوانین و اتکا به اصول اخلاقی میتونیم تصمیم بگیریم که چه چیزی درسته و چه چیزی نادرست، یا چه کسی مسیر درستی رو داره پیش میره و چه کسی مسیر اشتباهی رو داره.
آقای دکتر، ما در عرصه بازار، البته در کل جامعه هم همینطور هست، دو نوع اخلاق رو پیگیری میکنیم، یک اخلاق حق مدار و یک اخلاق تکلیف مدار. البته من گمان میکنم که حضرت عالی هر دوی این دوتا رو مد نظر قرار دادید، درسته؟
بله دقیقا.
بله، ادامه میفرمودید.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که در کشور ما اخلاق بایستی در واقع اهمیت دوچندانی براش قائل بشیم. علتش این هستش که نظام سیاسی ما بر پایه دین مبین اسلام هستش.
بله.
و برای همین هستش که ما باید در جامعهمون به این گونه عمل بکنیم که بیایم تعریفی از ویژگی‌های اخلاق داشته باشیم، اون رو تبیینش بکنیم و برای تحققش فرهنگ سازی بکنیم. اهمیت اخلاق در این حد هستش که پیامبر اکرم صلی الله فرمودند به درستی من مبعوث شدم که ارزش‌های اخلاقی رو تمام و کمال محقق سازم.
مکارم اخلاق. بله.
بله. در کتاب آسمانی ما که قرآن کریم باشه، در آیه‌های احزاب، شمس، قلم و جمعه در ارتباط با ترویج اخلاق حسنه به درستی اشاره شده که من خواهش می‌کنم از دوستان عزیز که به این مبحث علاقه مند هستن برای بار چندم هم که شده این مباحث روی مروری داشته باشن.
بله.
ما در ادامه مفهوم هایی رو از کلمات مختلفی که حالا خدمتون عارض خواهم شد داریم که من به جهت اینکه شنوندگان عزیز بهتر باهاش آشنا بشن این مطالب رو یه مروری خواهم داشت و مفهومش رو با هم مروری خواهم.
چقدر عالی، شما یک در حقیقت پیشینه مروری رو در این زمینه میخواید مطرح بکنید. من هم دعوت میکنم مجدداً از شنوندگان محترم قیصریه که این پیشینه مروری رو توجه بهش بفرمند تا انشالله سوالات بعدی رو بر پایه این پیشینه ها مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
زنده باشید. ببینید، در ارتباط با مفهوم اخلاق من میخوام خدمتون عرض بکنم، اخلاقی که حالا تو این چند دقیقه بهش بارها اشاره شد، در واقع مجموعه ای از اصول و ضوابط ارزشی است که یک جامعه درش استفاده میشه و خروجیش رفتار افراد جامعه هستش.
بله.
بنابراین در رفتار افراد جامعه این اخلاق انعکاس پیدا میکنه.
درست.
میتونیم بگیم که این اخلاقی که ازش اسم میبریم زیربنایی از رفتار هست. در ادامه به بازار هم در واقع رجوع میکنیم که بازار مجموعی از خریداران، فروشندگان و واسطه ها یا سوداگران هستند.
درست.
ما در واقع میتونیم بگیم دو نوع بازار داریم، یکی بازار در واقع بایر مارکت هست، یکی بازار سلر مارکت. در ارتباط با اخلاق، حالا این اخلاق تقسیم میشه به موضوعات مختلف. یکیش بحث اخلاق شهروندی است.
درست.
که ما در اخلاق شهروندی میگیم مجموعه از اصول و قواعدی هست و عرفهای اجتماعی که به شهروندان کمک میکنه که با یکدیگر و با محیط زیستشون چطور زندگی هماهنگ و بدون تنشی رو داشته باشن.
بله.
و به توسعه پایدار کمک بکنن. این در واقع بحث اخلاق شهروندی است. یه موضوع دیگه هم داریم، اخلاق اجتماعی.
شما اشاره داشتید به اخلاق شهروندی که گره خورده به بخش محیط زیست و توسعه پایدار. خیلی برامون سوال پیش می اومد که آیا میتونیم در حوزه بازار در ایران ما مسائل محیط زیست، مسائل توسعه پایدار رو به یک نحوی گره بزنیم به بازار یا خیر؟ البته این بازاری که به شما میگم منهای تولید کنندگان هست، یعنی فقط عرضه و تقاضا در اونجا شکل میگیره که الان حضرت عالی بحث فرمودید و جالب توجه هست. بفرمایید.
خواهش میکنم. زنده باشید. اخلاق دیگه هست به نام اخلاق اجتماعی. در اخلاق اجتماعی ما بایدها و نبایدهایی رو داریم که غیر حقوقی و غیر الزامی هستن. مثل چی؟ که مثل باید و نبایدهای همسرگزینی، یا فرض بفرمایید که روابط متقابل زوجین، روابط متقابل زوجین با فرزندان،
بله.
اخلاق در خانواده، اخلاق در سیاست، اخلاق آموزش و تعلیم و تربیت، اینها همش میتونیم بگیم که مواردی است که زیر مجموعه اخلاق اجتماعی است.
بله.
پس بنابراین ما هر جا
و گره میخوره با بازار،
دقیقاً به همینطور، ما هر جا در بحثمون از اخلاق استفاده میکنیم، در واقع شنوندگان عزیز به این موضوعات توجه داشته باشن و ما بیشتر داریم حول این محور و بحث بازار قضیه رو پیش میبریم. خب ما رو جامعه هم یه تعریفی داشته باشیم. جامعه کلن به گروهی از انسانها گفته میشه که سالیان متمادی در کنار همدیگه با هم زندگی خوب و خوش رو دارن. حالا توی بحث جامعه یه بحث فرهنگ رو هم داریم. فرهنگ میگیم شیوه زندگی این افرادیست که سالیان سال با هم زندگی میکنن. این شیوه زندگی مثلا میتونه مثل خوراک، پوشاک، گویش و باورهای اخلاقی این افراد باشه که در کنار هم زندگی میکنن. ما وقتی که مثالی رو داشته باشیم، وقتی از شهری به شهر دیگه میریم، این به این صورت هست در ابتدا اون چیزی که برای ما اتفاق میفته، ما با یک جامعه ای آشنا میشیم، در یک جامعه ای وارد میشیم، ولی وقتی که به تدریج روزهایی رو اونجا میگذرونیم، ما آشنا میشیم با فرهنگ عزیزانی که در اون جامعه دارن زندگی میکنن. ما اگر بخوایم در خصوص لایه‌های فرهنگ صحبت بکنیم، فرهنگ میتونیم بگیم لایه‌های مختلفی رو داره.
بله.
یکی لایه بیرونی یا لایه سطحی تر، یکی لایه عمیق تر و لایه درونی. این لایه‌های سطحی تر و بیرونی همشون امکان تغییر دارن، امکان تغییر در اونها بیشتر هستش، ولی در لایه‌های عمیق تر شما امکان تغییر رو به این صورت نخواهید داشت و تغییرات به کندی صورت میگیره. بنابراین اگر بخوایم تغییرات اساسی در لایه‌های عمیق‌تر بدیم، مجبوریم فرهنگ رو به فرهنگ دیگه‌ای تبدیل بکنیم.
آقای دکتر، به عنوان دومین سوال، این که ویژگی‌های افراد جامعه اخلاق مدار کدام است؟ یعنی بر اساس این که شما اخلاق رو مطرح کردید، در مورد جامعه صحبت کردید، از فرهنگ گفتید و قسمت‌های مختلف رو اخلاق رو برشمردید، الان بیایم ببینیم که افرادی که اون رو رفتار می‌کنند و اخلاق رو در شیوه کرداری ازش بهره می‌برند چه ویژگی‌هایی دارند.
بله، ویژگی‌های افراد در واقع جامعه اخلاق مدار به 7 ویژگی تقسیم میشه. اولیش در واقع بحث مسئولیت پذیری است. در بحث مسئولیت پذیری میگیم فرد باید پاسخگو باشه، یا مسئولیت‌هایی که بهش واگذار شده رو در حد تمام و کمال انجام بده. بحث بعدی صادق بودنه. تو بحث صادق بودن میگیم که شرافتمند باید باشه و به ندای وجدان خودش گوش بکنه. موضوع بعدی احترام به دیگرانه. در بحث احترام به دیگران 4 مورد رو داریم. یکی این که به نظر دیگران احترام بذاره، بعدی به حقوق دیگران احترام بذاره، دیگران رو در واقع حق تصمیم گیری بهشون بده، خوشقول باشه و در برخورد با فرهنگای دیگه متعصبانه عمل نکنه.
پس 7 ویژگی شد که افرادی که در بازار هستن و میخوان اخلاق رو رعایت بکنن باید به اونها توجه داشته باشن.
بله، بله.
خوشقول باشه، به فرهنگ دیگران احترام بگذاره و بقیه‌شو بفهمه،
به نظر دیگران احترام بذاره.
بله.
به حقوق دیگران احترام بذاره، دیگران رو در تصمیم گیری براشون حق قائل باشه و در برخورد با فرهنگ‌های دیگه متعصبانه عمل نکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر طباطبایی عزیز. در این بخش ایران بازار رو خواهیم شنید. ایران بازار آیتمیه که در اون یکی از بازارهای شهرهای ایران رو محضر شما شنوندگان محترم معرفی میکنیم و در مورد تاریخچه و کارکردهای اون بازار توضیح میدیم. We'll be right back.
خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد از یکی دیگر از بازارچه های قدیمی تهران. من الان بازار قدیمی ری هستم، ضلع جنوبی تهران و ضلع شمال حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که یک بازارچه شمالی به جنوبی داره. عطاری هایی که در این بازار هست از قدیمی ترین اجناس و فروشگاه هایی هستش که توی این بازار عرضه میشه. میخوام در خدمتتون باشیم با مصاحبه و گفتگویی که با یکی از عطاری های قدیمی بازار ری داریم. با ما همراه باشید. سلام آقا، خسته نباشید. شما چند سال اینجا مشغول عطاری هستید؟
سلام علیکم. این مغازه حدوداً 70 سال سابقه عطاری داره، ولی بنده کلاً دوربر 27 سال شغل عطاری پیشه کردیم و از استادای جز حاج محمد رضا عطارنژاد که بزرگان عطاری شهره بودن. البته ایشون در قید حیات نیستن، ولی خاندانشون هنوز به این شغل و این پیشه مشغولن. بله.
یکم در مورد بازاری که اشاره کردید برای ما توضیح میدید قدمتش و اتفاقاتی که توش میفته چطوره؟
باز اینجا که قدمتش بودن درست 300-400 ساله هستش، ولی اونجا که ما یادمونه بزرگان به ما گفتن توش 60-70 سال پیشه ماشین دوری از تهران را میافتاد میمونه، حتی قطار بود، ولی بهشون گفتن ماشینی به خاطر دود خیلی فراونی میشد ازش. بعد اینجا بازار به این صورت نبود، خیلی خلوت بود، بعد به صورت چراغای پیسوزی هم بود که مثلا توی حجره‌هاشون نصب بود. اون ماشین که از تهران حرکت می‌کرد یا همون قطار دودیه، مسافرای تهران اطراف جمع می‌کرد، میان اینجا خرید می‌کردن، نماز و کاراش انجام میدن، برمیگشتن دوباره برای تهران و کارهای روزانه‌شون داره مشغول بودن. ولی خب الحمدلله بازم عطاری قدیم اینجا موندن، به این شغل پیشه هنوز دارن مشغول کار هستن و به مردم اینجا بالاخره خدمات داروی درمانی به قول معروف انجام میدن براشون.
میگیم عطاری، خب یه شغل پیشه قدیمیه، اسمش هم از همون قدیم الایام روش مونده. چطور الان مردم هنوز استقبال میکنن از عطاری؟
این شغل یه حالت به قول من دلیه، اکثر کسایی که من این شغل انجام میدن باید حتما یه عشق و علاقه به این کار داشته باشن و به چه اون اجتماعی و فرهنگی و خدماتیشو بیشتر در نظر بگیرن. هر شغل شما میتونه مثلا به معاش و درآمد خوب داشته باشی، ولی اگه به کار علاقه نداشته باشی آنچنان موفقیتی نمیتونی کسب کنی. خیلی اینجا هستن بومی هم و همه خدمت باباشون بابازاداشون سینه به سینه گشته این شغل ادامه دادن میدن و مردم رو حساب این خدمتی که این شغل داره هنوز برای مشکلات اولیهشون میان مراجعه میکنن، الحمدلله نتیجه هم میگیرن.
الان اگه یه جوونی بخواد وارد شغل شما بشه چه جوریه شرایطش، حالا مخصوصا توی این بازار و مشخصا شغل خود عطاری؟
البته این شغل معمولا مثل بوتیک و کارهای دیگه زیاد جوان پسند نیست، مگه اون عشق و علاقه باشه، ولی کسی واقعا دوست داشته باشه این شغل رو بخواد بیاد یاد بگیره، میام من باید زیر نظر استادی کسی علم این کار رو داشته باشه انجام بده که واقعا اون خاصیت داروها رو ارزم باشون مدارهای دارو رو اینا رو اول بشناسه یاد بگیره بعد بیاد به مردم مشاوره بده.
راضید دیگه انشالله؟
من الحمدلله راضیم، ارزم شما خدا کنه که مردم از این کسب و پیشه ما اون بهره که میخوام ببرم بتون ما بیشتر خدمات بدیم. ولی خب این شغل دوست داریم، این شغل دوست داریم، هرچی هم پیش بره تجربتون بیشتر میشه، به درد مردم هم میخوریم، خدا شو بالاخره اون چیزی هم که باید برسه و قسمت ما باشه میرسه.
توی بازار شاهدالدین چه فرقی داره با بازارهای دیگه حضور یه عطار؟
توی شهر ره به خاطر اینجا مکان مذهبیه ازم موشون و قدیمی هستن، با محله ها یا بازارهای که نسبتا شیک و سنتی هستن این فرقش اینه که اون سبک سنتی بودنش نازم به حضور شما که منشی که قدیمی ها داشتن نسبت به عطاری ها خب خیلی فرق مونده. شما برید توی پاساژ خیلی شیک یه عطاری بزنید حتی فانتزی میشه، ولی وقتی جای قدیمی بهش سنتی بیای، صنایع دستی داره، چیزای سنتی دستی خوراکی سنتی داره، غذاهای محلی داره و همینطور هم شما پیش بری عطاری میشه از قدیم ایام همه گیاه بوده، هر مواد اولیه بوده، بخاطر مردم دوستان بیان ادویجاتشون، طعم‌دهنده‌هاشون، دمنوش‌هاشون، عرقجاتشون، گلاب و هل و انشالله که مردم این استفاده کنن رضایت.
انشالله شما همیشه کارتون پر برکت باشه و خدا به روزیتون برکت بده. خیلی متشکر آقا.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب مجدداً به قیصری خوش آمدید. همچنان در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه و در خدمت جناب آقای دکتر سید علی طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه اخلاق و بازار. با موضوع بازار، جامعه و اخلاق در خدمت این بزرگوار هستیم. سوالات متعددی رو در خلال بحث اولیه از ایشون پرسیدیم. الان میخوام از آقای دکتر بپرسم که آقای دکتر، آیا بازار اخلاق رو تباه میکنه یا نه؟ بازار اساساً اخلاق رو تقویت میکنه و روابط اجتماعی رو مستحکم میکنه.
یکی از نقد هایی که در خصوص بازار میشه همین مطلبی است که جناب علی فرمودید، یعنی بازار اخلاق رو تباه میکنه. برای این منظور نظریه های مختلفی وجود داره که من با توجه به وقت کوتاهی که داریم به دو تا از مهمترین اونها اشاره میکنم.
بله بفرمایید.
آدام اسمیت به عنوان یکی از نظریه پردازها که مشهور بوده به طرفداری از بازار، میگفته زندگی در جوامع بازاری دارای هزینه های اخلاقی است. برخی چارچوب های اخلاقی رو رعایت میکنند و برخی چارچوب های اخلاقی رو رعایت نمیکنند. در مقابل ارسطو که یکی دیگه از نظریه پردازها بوده، گفته که سود بردن یا به سود رسیدن بجز سوء استفاده از دیگران هیچ راهکار دیگه‌ای نداره، یعنی به هیچ عنوان نمیشه اون چارچوب‌های اخلاقی رو درش رعایت کرد. به طور مثال رعایت حلال و حرام، رعایت مثلا فرض کنید صداقت داشتن یا عدم صداقت. در کل منتقدین اعتقاد داشتند که پیشرفت‌های اقتصاد ناشی از خلاقیت و نوآوری متأثر از عدم اخلاق مداری است، مثل جاه طلبی. حالا این جاه طلبی باعث میشه که وضعیت نابرابری، بی‌عدالتی یا حکومت‌های استبدادی توش به وجود بیان.
درست.
با توجه به این نظریه هایی که خدمتون عرض کردم، شاهد افت اخلاقیات الان بعد می بودیم، ولی در واقع آمارها این رو به ما نشون نمیده. آمارها میگن که دیده میشه مردم در جوامع بازاری در مقایسه با جوامع غیر بازاری اتفاقا خیرتر و خدمتون عرض کنم دارای فساد کمتر و بیشتر به هم اعتماد دارن. پس بنابراین این آمارها میگن که، یک بار دیگه من تأکید میکنم چون خیلی مهم هست، آمارها میگن که در جوامع بازاری در مقایسه با جوامع غیر بازاری انسانها خیرتر هستن، میزان فساد کمتری رو دارن و بیشتر به هم اعتماد میکنن.
درسته.
در ضمن نابرابری ثروت یک پدیده بازاری و مربوط به دوران صنعتی شدن نیستش. این از کاپیتالیسم، از قبل از کاپیتالیسم هم ادامه داشته و حتی شرایط اون موقع بدتر هم بوده. میخوام این رو عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که در جوامع بازاری افراد سالمتر، شادتر، ثروتمندتر و دارای ارتباطات بهتر هستند، که همین موضوع خودش دستاوردهای اخلاقی رو در بر خواهد داشت.
بله بسیار هم عالی، نکات بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. آقای دکتر بیایم الان بازار رو تقسیم بندی بکنیم. ما بازارهای مختلفی داریم. اخیراً بسیاری از مردم کشور ما در بورس و سهام سر و کار داشتند و با افت و خیزهایی همراه بوده. خیلی ها پرسش میکنن اخلاق در بازار سهام اصلا معنا داره یا خیر؟ حضرت عالی بفرمایید که اهمیت اخلاق در بازار سهام چیه؟
ببینید، بعد این رو به طور کلی میگم، میگم عملکردهای ما میتونه تأثیرات گوناگونی رو روی خود ما یا افراد مقابل ما داشته باشه.
بله.
به طور خاص ما اگر بخوایم در بازار سرمایه که شما فرمودین روش تمرکز بکنیم، ما اگر به عنوان سرمایه گذار یا قانون گذار یا بازرس یا ناظر در اون بازار حضور داشته باشیم، عملکرد ما باعث میشه که ما افرادی رو بهشون یا ضرر بزنیم یا باعث بشیم که سود فراوانی رو در اون بازار بکنن. پس در کل رفتار اشتباه یا نادرست ما از سوی ما میتونه عده‌ای رو ثروتمند یا عده‌ای رو زندگیشون رو نابود بکنه. بنابراین این رو میخوام خدمتون عرض بکنم که لزوم داشتن یک چارچوب اخلاقی در این بازار بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه سنجشی است برای درستی یک رفتار در بازار مالی که اگر نباشه خب قاعدتاً با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.
مثالی آقای دکتر برای این قضیه دارید یا نه؟
بله، من اگر که جلوتر بریم ویژگی های اخلاقی یک بازار سرمایه رو من عرض میکنم و اونجا مثال هاش رو
بفرمایید.
در بازار سرمایه ما برای اینکه بتونیم عدالت رو رعایت بکنیم یه سری ویژگی باید داشته باشیم که این ویژگی ها بخشیش تعریف شده است، ولی واقعیتش اینه که اونطور که باید و شاید بهش عمل نمیشه. من دونه دونه اینها رو عنوان میکنم و براش مثال هایی رو خواهم زد.
خواهش
میکنم. ببینید، اولین ویژگی اخلاقی در بازار سرمایه میتونم بگم آزادی در انجام معامله است. یعنی چی؟ یعنی که یه سهامدار در انجام معامله اجبار نباید داشته باشه. بنابراین وقتی که اجبار نداره، از اون طرف هم طرفین معامله نباید از انجام یک معامله‌ای منع بشن. یعنی یه نفر سومی از بیرون بیاد بهشون بگه که شما مثلا نمیتونید توی این معامله شرکت بکنید. موضوع بعدی عدم وجود اطلاعات کاذبه. در عدم وجود اطلاعات کاذب میخواد این رو بگه، میخواد بگه یه سرمایه گذاری که وارد بازار سرمایه میشه باید اطلاعاتی که در اختیارش قرار میگیره اطلاعات درستی باشه. چرا؟ چون باید بهش اطمینان داشته باشه، اون اطمینان کامل رو داشته باشه تا بتونه بر مبنای اون تصمیم بگیره. در غیر این صورت یه تصمیم اشتباه میگیره و به ضرر و زیان منتج خواهد شد. موضوع بعدی امکان استفاده از اطلاعات برابره. میگه که همه سرمایه گذاران بعد از اطلاعات برابر استفاده بکنن. یعنی اینطور نباشه که یکی یه سری اطلاعات از بیرون بهش برسه و یکی دیگه از اطلاعات معمول استفاده کنه و به ضرر زیان منتهی بشه.
بله.
بعدی حق قدرت برابر در پردازش اطلاعات. یعنی در واقع اینجا میخوایم بگیم که به غیر از اینکه استفاده از اطلاعات برابر بتونه بکنه، قدرت پردازش اطلاعات رو هم همه به صورت یکسان داشته باشن. مورد بعدی امکان آزادی از اشتباه هست. حق انجام معامله در قیمت‌های کارا است که این خوب خیلی مهمه، من یه توضیح مختصر بدم. یعنی میگه قیمت‌های کارا و واقعی رو بحث عرضه و تقاضا مشخص میکنه. و مورد آخر این که امکان قدرت چانه‌زنی برابر داشته باشن. این ببینید مثلا مثل عرضه عمومی اولیه میمونه که اگر که یک نفر میزان پولی که میخواد وارد این بازار بکنه کمتر باشه، به نسبت کسی که سرمایه کلانی رو وارد میکنه از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردار هستش، که در واقع به این صورت نباید باشه.
بسیار سپاسگزارم از پاسخهای بسیار خوب شما جناب دکتر سید علی طباطبایی. شما شنوندگان محترم قیصریه در پیام رسان بله صفحه اختصاصی برنامه قیصریه رو میتونید دنبال کنید. در اونجا به آرشیو برنامه‌های گذشته و اخبار برنامه قیصریه و اطلاعات دستاندرکاران و مهمانان قیصریه دسترسی مستقیم خواهید داشت. به نشانی @QEYSARIE @قیصریه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. پیشنهادها و انتقادات خودتون رو درباره برنامه قیصریه از طریق نشانی تارنمای شبکه اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .ir برامون ارسال فرمایید. یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت، مجدداً باز خواهیم گشت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مجدداً به قیصریه خوش آمدید. در راستای ادامه بحثمون پیرامون اخلاق، جامعه و بازار در خدمت جناب آقای دکتر سید علی طباطبایی هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه اخلاق و بازار. جناب آقای دکتر، در قسمت قبلی موارد بسیار مختلفی رو مطرح فرمودید و همگی حائز اهمیت بود. یکی از سوالات بسیار مهمی که مطرح میشه اینه که نقش تورم در سقوط اخلاق چیه؟ ممکنه که جامعه ما درگیر تورم باشه. خب این تورم هم ناشی از تحریم‌های ناعادلانه و یک جانبه از سوی دولت خبیث آمریکا باشه. ببینیم که چه اتفاقی میفته وقتی که جامعه درگیر تورم میشه و انگار گویی نوعی سقوط اخلاقی هم رخ میده.
ببینید در اقتصاد متورم انسان ها غالبا حس عقب ماندگی دارن.